سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت در واقع هفته 11 قسمت دوم ماست. ما قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم بریم یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مثل همیشه برنامه خیلی خیلی عالی دارید و لذت میبریم. راجع به این موضوعی که انتخاب کرده بود ایمان، همین تاریخ سازی، یه ویژگی که یادتون رفت یا شاید هم زیاد مطرح نبود براتون، شاید این رو بگین، ویژگی بود که تاریخ ساز میتونه آدم بشه حتی با مرگ خودش. به طور مثال همین اتفاقاتی که افتاد توی تونس، مثلا یک دست فروش خودش رو آتیش زد، محمد و عزیزی، و این باعث چندین انقلاب توی چندین کشور عربی شد. خود تونس رژیمش سقوط کرد. این یه آدمی بود که دست فروش بود و با مرگ خودش تاریخ ساز شد واقعا. و چرا راه دور بریم، تو خود ایران خودمون، ندا آقا سلطان، این فرد شاید تا اون روزی که اتفاق باش افتاد، این اتفاق فجیع، هیچ وقت فکر اینو نمی کرد که مرگش باعث این بشه که توی تاریخ بره اسمش. خواستم اینو هم گفته باشم. از اینجور مثال ها خیلی زیاد هستش توی تمام کشورهای مختلف که آدم ها هم با مرگ خودشون حتی تاریخ ساز میشن. شاید برای خودشون اونقدر، یعنی اصلا چیز شیرینی نیست، ولی خب اینجور موارد هم به وجود میاد. دمتون گرم.
سلام دوستان، خسته نباشید. مرسی از موضوعات جالبی که انتخاب میکنید برای پادکستاتون. من همیالان اپیزود مدرک تحصیلی رو گوش دادم. میخواستم بگم که آره، واقعا اینطوریه. متاسفانه همونطور که یکی از بچه ها گفتن، ما توی ایران اصلا نظامی برای آموزش دادن به دانش آموزا و دانشجوها در مورد رشته‌های تحصیلی نداریم. یعنی دانشجو انگار و دانش آموز انگار این رو بر دوش خودش گذاشتن که بره در مورد رشته‌های مختلف تصمیم بگیره، فکر کنه، مطلب بخونه و ببینه که به اون رشته علاقه داره یا نداره. به عنوان مثلا من خودم تا الان 3 بار رشتم رو عوض کردم. یعنی 3 بار نظرم در مورد رشته که میخواستم برم برای مقطع تحصیلی آینده عوض شد. من سال اولی که کنکور دادم برای کارشناسی، میخواستم برم مهندسی کامپیوتر، و سال دوم نظرم کاملا عوض شد. سال دوم که پشت کنکور موندم، کاملا نظرم برگشت و متوجه شدم که من با توجه به حالا دغدغه هایی که دارم و چیزهایی که دنبالشم توی زندگی، بهتره که فیزیک بخونم. و 4 سال فیزیک خوندم و واقعا الان راضیم که فیزیک خوندم.
مرسی از شما دوستان که برای ما وایساتون رو فرستاده بودین. اگرم که شما میخواییم برای ما وایساتون رو بفرستید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستین و ما از اونا در برنامه‌مون استفاده میکنیم. این هفته در واقع این برنامه میخوایم ببینیم کارون برای ما چه آورده و میخواد ما رو به کجا ببره. بگو ببینم.
این هفته من میخوام راجع به یه مفهومی که بارها و بارها تو قسمت‌های قبلی من بهش اشاره کردم که دیگه میگم ایمان کهیر میزنه، راجع به هرم مازلو میخوایم یه ذره صحبت کنیم.
هرم مازلو از فصل 1 با ماست. آره. این مازلو رو بگو ببینیم چی داره بگه.
آره، این کلا مفهومیه که من چند سال پیش بهش برخوردم و حس میکنم که خیلی درسته و خیلی کاربرد داره. حالا مفهومیه که توی علوم روانشناسی به کار میره و حالا میدونیم علوم انسانی خیلی مثلا علوم طبیعی، علوم ریاضی و فیزیک و اینا مطلق نیستن، خیلی نظرات مختلفی میتونه روش باشه. ولی خب این هرم خیلی چیزیه که به دل میشینه و هر کدوم ما به زندگی خودمون که نگاه کنیم میفهمیم که میتونه چقدر درست باشه. حالا چرا بهش میگم مازلو؟ یا آقایی بوده به اسم ابراهام یا ابراهیم مازلو،
ابراهیم،
آره، که روانشناس آمریکایی بودن، استاد روانشناسی بودن، که توی سال 1950 این مفهوم رو به جهانیان معرفی کردن. ایشون سال 1970 هم به خاطر حمله قلبی فوت شدن. بعد میگن که از وقتی که این هرم معرفی شد، این مفهوم معرفی شد، روانشناسی تغییر پیدا کرد. تا قبل از این مفهوم همیشه صحبت راجع به این بوده که چه چیزی توی مردم غلطه، ولی از اینجا به بعد در واقع بررسی کردن که چه چیزی توی مردم درسته، توی آدم‌ها چه چیزهایی طبیعیه، چه نیازهایی دارن، و شروع کردن اون نیازها رو شناختن و بر اساس اون نیازها سعی کردن حالا مراجعه کننده ها رو به اون وضعیت مطلوب برسونن. یعنی این تغییری بود که قبل و یعنی از بعد از زمانی که این مفهوم معرفی شد به دنیا توی علم روانشناسی ایجاد شد، که به جای این که دنبال این باشیم که توی تک تک آدم و دنبال ایراد و اشتباه باشیم، بفهمیم که چه نیازهایی دارن و اگه یه آدمی سخت باهاش برخورد کردن، تو کدوم یکی از این نیازهاش داره میلنگه که این اتفاق میفته، و از این در واقع هرم کمک بگیرن که بتونن آدمها رو به لول‌های بالاتر زندگی و حالا نیازها و خواسته‌هاشون برسونن.
خب یعنی اوایلش در واقع قبل از اینکه آقای مازلو این هرم معرفی بکنه، برای اینکه بخوان یه نفر رو در واقع درمان بکنن، می اومدن مشکلاتی که ممکنه داشته باشه رو میسنجیدن، بعد از این در واقع اشکالاتی که داره، بعد از این می اومدن میگفتن که حالا چه چیزایی کم داری و اون در واقع چیزایی که خیلی مضر برای زندگی. آره.
حالا من که خودم روانشناس نیستم، من دقیق نمیدونم روانشناس چه جوری از این هرم استفاده میکنم، ولی استنباط شخصی اینه که آره، تا قبلش میدیدن چرا این مشکله چیه، ولی از اون به بعد در واقع بعد از این آقای مازلو اومدن نگاه کردن که چی بوده که اون مشکل رو به وجود آورده، و همه این مشکلاتی که به وجود میاد یه ریشه توی بخشی از نیازهای ما داره که برآورده نشده.
درست.
حالا این هرم یه هرم پنج طبقه است که از پایین هرم که خیلی عریضه شروع میشه. در واقع به صورت کلی خلاصش اینه که شما اگه نیازهای هر کدوم از این طبقات رو نتونید برآورده کنید، نمیتونی به طبقه بالاتر برید. من شروع میکنم لول صفر یا حالا یکش، اون پایه‌ای ترین بخش این هرم، نیازهای فیزیولوژیکیه. یعنی نیاز به آب، غذا، حالا خوابیدن، یه خونه داشتن، یعنی یه سرپناه داشتنه. نیاز مرحله بعدی، حالا لول،
یعنی تا اینو نداشته باشی نمیتونی بری.
آره، تا اینا رو نداشته باشی به لول بعدی در واقع نمیتونی بری، یا اصلا نمیتونی فکر کنی. مرحله بعدی نیاز به امنیت داشتنه، که حالا جون شما در امان باشه. حالا تو جوامع امروزی امنیت تعاریف مختلفی پیدا کرده، تو جنبه‌های مختلفی کاربرد داره. لول سوم این هرم در واقع عشق، دوست داشتنه و دوست داشته شدنه.
به به.
و حالا تعلق داشتن به یه گروه، این صرفا حالا اون معنی روابط عشق و عاشقی رو نمیده، تعلق داشتن به یه گروه هم توی این کاتگوری قرار میگیره. لول چهارمش عزت نفس بهش میگن، که حالا چقدر شما عزت نفس دارید، چقدر اعتماد به نفس دارید و چقدر برای خودتون ارزش قائلید و میتونید کارا رو انجام بدید. و مرحله آخر که خیلی مرحله مهمیه بهش میگن خودشکوفایی. من تو فارسی دیدم که خودشکوفایی ترجمه شده. حالا بریم دونه دونه ببینیم این لول‌ها چی هن. مرحله اول که خب واضح، نیازهای فیزیولوژیکی، آب و غذا و حالا سرپناه و خواب. خواب یکی از موارد مهمشه که
هفته دهم قسمت اول در موردش صحبت کردیم.
بله، هفته پیش راجع به صحبت کردیم و خب خیلی هم جدی گرفته نمیشه این قضیه خواب توی حالا قرن 21. ما حالا صحبت کردیم که چقدر میتونه روی یادگیری اثر داشته باشه، چه تأثیراتی روی مغز ما داره، چه تأثیراتی روی بدن و حالا فعالیت اون سلول هایی که باعث کشتن سرطان میشه میتونه داشته باشه.
البته تا ما رفتیم بی بی سی هم یه دونه مطلب رفت، یه ویدیو هم داد که حالا در واقع همونجوری که کارو گفته بودن یه بار تکرار کرده بودن. خواستم شما بدونی.
من که خودم برداشتم از اون آقای
شوخی میکنم،
متیو واکر بود. ولی خب حالا هنوزم خیلی دانشمندا نمیدونن این پدیده ای که ما نزدیک حالا یک سوم عمرمون رو صرفش میکنیم، یعنی آدم 60 ساله حدودا 20 سالش خواب بوده. این اصلا چیه و داره چیکار انجام میده اینا. من یه چیزی هم بگم، یادم رفت بگم، من یه تیکه‌هایی از این صحبتامو از یه دوباره یه سری تد تاک بوده که انجام شده روی در واقع این لول های مختلف هرم مازلو، من یه تیکه‌ای از صحبتامو از اونها به قرض گرفتم و دارم میگم.
بله.
مرحله بعدش حالا امنیته، که میگن که اگه شما امنیت نداشته باشی، اصلا نگرانی در مورد چیزهای دیگه بیمعنیه. شما فرض کن اصلا جونت در خطر باشه، نمیتونی اون لحظه به این فکر کنی که من مثلا شغل رویاییم چیه. اصلا بله. مهم نیست، کسی اهمیت نمیده. تو اون لحظه تو باید جون خودت رو در امان قرار بدی. که حالا خود امنیت دوتا مفهوم درش دخیلن، که یکیش اینه که ما چقدر احساس امنیت میکنیم، دومیش اینه که چقدر واقعا امنیت برای ما وجود داره.
درست،
که میگفتن که حالا ما انسان‌ها به عنوان گونه‌ای از موجوداتی که خیلی موفق بودیم و غالب هستیم روی کره زمین و توی حالا طول تاریخ تونستیم جون سالم به در ببریم، خیلی خوبیم تو این قضیه، که این تعادل بین این احساس امنیت و این واقعیت امن بودن رو خوب تشخیص دادیم و حالا جون سالم به در بردیم. اون قدیمایی که خطر حمله حیوانات بوده، بعدش خوشسالی و نمیدونم کمبود آب و جنگ و اینا، بالاخره خلاصه ما جون سالم به در بردیم و موفقیم توی این کار.
درست.
و اگه حالا امنیت نباشه و همیشه ما در معرض حمله باشیم توی جوانب مختلف، میگه که ما دیگه نمیتونیم برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشیم، فقط میتونیم برنامه‌ریزی کوتاه مدت داشته باشیم. که من مثالش رو بگم که برای همه ماها اتفاق افتاده، موضوع نرخ ارز تو ایرانه. این پول ما انقدر روز به روز داره بی ارزش و بی ارزش تر میشه،
بله،
که دیگه برنامه‌ریزی بلند مدت کردنه خیلی معنا نمیده دیگه، چون ما امنیت مالی رو نداریم، نمیدونیم چه خبره،
نمیدونیم واقعا میخواید چقدر میشه.
آره دیگه، دقیقاً نشون میده که ما این لول 2 هرم مازلو رو که نتونیم برآورده کنیم، نمیتونیم حالا به مرحله آخرش برسیم یا لول های بالاتر برسیم و به اونا بپردازیم. مورد سومش حالا اون عشق یا دوست داشتن و دوست داشته شدن و تعلق داشتن به یه گروه خاص، که من میخوام این مورد آخر رو بیشتر توضیح بدم.
بفرمایید.
که
عشقش رو توضیح نمیدید؟ عشقم توضیح
من حالا
خیلی خوب
این کاره نیست. تعلق داشتن، خب همه ماها که بالاخره به دنیا میایم اولین گروهی که بهش تعلق داریم همیشه خانواده است، بعد حالا جلوتر میریم گروه دوستانه، حالا تو مدرسه است، توی جامعه است، گروه ورزشیه و حالا گروه مختلفی که میتونیم توش عضو بشیم. و میگن که توی جوامع امروزی دیگه برای انسان غیر ممکنه اگه به هیچ گروهی تعلق نداشته باشه.
درست.
و حالا یه آدمی بود که روی سربازای آمریکایی تحقیق کرده بود، سربازایی که توی افغانستان بودن و حالا یه منطقه پرخطر افغانستان که مرتب جنگ داشتن با حالا طالبان. اینا جالب بوده که گفته بودن، این سربازا گفتن که آقا جنگ اعتیاد آوره، یعنی اینا که میجنگن دوست دارن دوباره برن بجنگن.
یه چیزی که یه دونه کتابم میخونم که اسمش ترایپ هست، فکر کنم قبلا در این موردم صحبت کردم، میگفتش که یکی از در واقع مهمترین اصول زندگی انسان ها که الان خیلی کمتر توش میبینن، با اینکه هرچی که آدم ها پیشرفته تر میشن کمتر میبیننش، این همین احساس تعلق است. یعنی تو وقتی که به یک گروهی احساس تعلق داری، اونا برای تو یک در واقع یک حاشیه امنیتی درست میکنن و آدم ها خیلی کمتر الان توی زندگی شلوغی که الان دور و بر خودشون در واقع به وجود آوردن، این زندگی تعلق داشتن خیلی کمتر شده و یکی از دلیل‌های خیلی مهم این آدمام که در واقع زندگیشون سخت شده همین احساس تعلق نداشتن است.
آره، حالا این آدم یه چیزی رو تعریف می‌کنه، میگفتش که ما توی یه مهمونی بودیم که یکی از حالا این سربازایی که توی افغانستان بودن هم اونجا بوده ظاهرا، بعد یه خانومی با ایشون صحبت می‌کرده و از این آقای پرسیده که اصلا چیزی هست از اون جنگ که تو دلت براش تنگ شده باشه؟ بعد میگه که این سربازه شروع کرد به فکر کردن، خیلی به فکر فرو رفت و بعد یه زمان طولانی گفتش که تقریبا کل جنگ رو من دلم براش تنگ میشه. بعد داستان چیه؟ این آدما روانی نیستن، اصلا دلشون واسه آدم کشی تنگ نمیشه. چیزی که دلشون تنگ میشه اون حس برادری و همدلی و اون اتحادیه که توی اون جنگ هست و میگن که اونجا جاییه که دیگه جون بقیه برای شما مهمتر از جون خودتونه.
بله.
و حالا یه خاطره دیگه تعریف میکرد، یکی از این فرماندهای جنگ بوده ظاهرا، که یکی از سربازایی که باهاش بوده یه تیر میخوره توی سرش و این میفته و اونجا همه فکر میکردن این مرده و خیلی حالشون بد بوده، ولی خب انقدر حمله شدید بوده اصلا وقت نداشتن برن به اون برسن و اینا. بعد میگه بعد چند دقیقه ظاهرا تیر خورده بوده توی کلاه اون سربازه و به خود مغز نرسیده بوده. اون بالاخره به هوش که میاد و بلند میشه، همه خیلی خوشحال بودن، یعنی در واقع همه خیلی برای جون اون آدم خیلی بیشتر نگران بودن تا جون خودشون. و خب این حس همدلی و این حس تعلق داشتن به اون گروه میگن خیلی مهمه.
توی همین کتاب ترایب که داشتم میخوندم، طرف میگفتش که یکی از دلایلی که آدم ها خیلی حالا وقتی که از جنگ برمیگردن به اون چی میشه اون PTSD که هست،
دپرس میشن.
آره اینا. دپرس میشن و یه احساس حالا خیلی احساس امنیت نمی کنن توی جامعهشون، به خاطر اینه که موقعی که توی اون جنگ هستن خیلی اهمیت دارن، یعنی توی اون گروهی که هستن یه کاری دارن و اون کاره برای اون، برای در واقع زنده موندن اون گروه خیلی مهمه. و وقتی برمیگردن، حالا یارو برمیگرده توی جامعه خیلی امنی که میره چه سوپرمارکت چیپسشو میخره و مثلا میاد خونه غذاش آماده است و همه اینا، میگفتش که اون احساس تعلقه رو از دست میدن و این خیلی اذیتشون میکنه و یکی از دلایلی که آدما حالا دپرس میشن بعد از جنگ اینه.
آره. و حالا توی همین کاتگوری طرفدار تیم‌های ورزشی مختلف بودن هم میگنجه. اینکه مثلا ما خوشحال میشیم یه نفر رو ببینیم که طرفدار تیمیه که ما هم طرفدارشیم، مثلا حالا پرسپولیس، استقلالیه یا هرچی، این دلیلش همینه. شما حس میکنی یه تعلق، یعنی در واقع یه گروهی هست که شما بهش تعلق داری و اون گروه به شما تعلق داره. و از اون طرف طرفدار برند مختلف بودن، چون مثلا یکی لباس ورزشی فلان مارک دوست داره، مثلا تولیدی علیدایی خیلی دوست داره، یا چون اونایی که همشون گوشی اپل میرن میخرن، اینا دوباره اون حس تعلق خاطره براشون هست. و برای همینه که حالا ما خیلی ممکنه یه وقتایی به یه سری برندها، یه سری مارکا باشن که خیلی بهشون وفادار بمونیم و در واقع حمایت کنیم ازشون، در صورتی که در ظاهر ممکنه لزومی هم نداشته باشه.
که ما فصل اول، هفته اول، قسمت سوم در مورد همین صحبت کردیم. بله. اولین چیزایی که ما
دوری تقریبا یه سال پیش بود.
آره آفرین. خب
لول چهارم این هرم در واقع همون عزت نفسه که میگن که شما اگر که
دیر میرسن آدما به اونجا، چون خیلی لول های مختلفی واقعا باید ازش بگذرید.
آره دیگه، میگه اگه شما خودتون فکر نکنید که ارزش دارید، یعنی برای خودتون ارزش قائل نباشی و اون اعتماد به نفس رو نداشته باشی، خودت رو دوست نداشته باشی، در واقع تو همه مراحل زندگیت به مشکل میخوری دیگه، زندگیت میلنگه و از اون مرحله بالاتر نمیتونی بری. یه داستان جالبی بوده خانمی تعریف میکرد که میگفتش که من از بچگی خیلی انرژی داشتم و یه دختری بودم که دوست داشتم تجربه‌های مختلف داشته باشم و خیلی به رانندگی و اینا علاقه داشته باشم. خلاصه تو سن 17 سالگی خانواده این خانوم بهشون چیز میدن، یه کلاس حالا رانندگی اسمشون رو مینویسن یا حالا هر چی که بوده، و این پامیشه میره اون دکتر چشمی که همیشه میرفت، و بعد یهو دکتره میگه که به رو به مادرش میکنه، میگه یعنی شما تا الان بهش نگفتین؟ بعد میگه که اونجا وقتی این سکوت شکل گرفت، من تازه فهمیدم یه مشکل خیلی بزرگی هست و من اصلا نمیتونم رانندگی کنم. و ظاهرا این چشم این خانم یه مشکلی داشته که از لحاظ قانونی کور حساب میشده. این تمام عمرش، یعنی از وقتی به دنیا آمده تا 17 سالگی، میگفت من از 2 متر به اون ورتر رو همه چیزو خیلی تار میدیدم، حالا با عینکی که میزده و اینا. میگفتش که من خیلی همه چیز رو تار میدیدم، ولی خب چون کسی به من نگفته بود که من مشکل دارم، خانواده این آدم ظاهرا تصمیم گرفتن که هیچ وقت بهش نگن تو این مشکل رو داری، که در واقع فرصت های زندگی رو ازش نگرفته باشن. بعد میگفتش که چون هیچکی به من نگفته و من فکر کنم خب همینه دیگه، یعنی همه دارن اینجوری میبینن، هیچکی دومتون ورتر رو نمیبینه. بعد یه شوخی هم کرد اون تتاکی که صحبت میکرد، میگفتش که من مثلا از ردیف دوم به اونور همه رو جورج کلونی میبینم، یعنی اصلا من نمیبینم شما چه شکلید. بعد خود این خانم میگفتش که من 11 سال بعد از اون ماجرا، تو این 11 سال که فهمیده بوده، یعنی تا سن 28 سالگی کلی کارهای مختلف انجام داده بود، خیلی چون هم رفته بود مشاور شده بود، هم ماساژور شده بود، یه عالمه کار مختلف انجام داده بود. و خیلی جالب بود میگفتش
ماساژور یهو،
حالا چیزای یعنی منظورش این بود که کلی تجربه مختلف کسب کرده، ولی حرفی که میزد خیلی جالب بود. میگفتش که من رو که میدیدید مثل اردکی بودم که توی آبه. میگه شما اردک رو که ببینی خیلی شیک و مجلسی، مثلا توی آب شناوره و داره با یه سرعت ثابت جلو میره. بله. تو فکر میکنی خیلی شرایط اوکی و اینا، ولی اگه بری زیر آب نگاه کنی میبینی پاهای این اردک کلی با سرعت زیاد داره تکون میخوره که این اونجوری خوشگل بالاش داره جلو میره. میگه ممکنه من تو ظاهر خیلی شرایط خوبی میداشتم و زندگی عادی میداشتم، ولی از درون میگفت من اون اعتماد به نفس، اون عزت به نفس رو اصلا نداشتم و همش حس میکردم که
یه چیزی کمه.
آره یه چیزی کمه.
ولی قبل از اینکه بدونه این مشکل رو نداشت دیگه.
نه دیگه، قبل اینکه بدونه اصلا این هم به خاطر همین بود. میگفت ببین باور انسانها رو به کجا میتونه ببره. و خیلی جالب بود، میگفتش که بعد اون، حالا بعد 28 سالگی یه اتفاقی سر کارش میفته و دوباره میره دکتر و اینا، و دکتر اصلا بهش میگه که چرا میخوای کسی باشی که واقعا نیستی، یعنی چرا نمیخوای قبول کنی که این مشکل رو داری. حالا بالاخره داستان زندگی شولانیه، ولی خلاصه یه انجمنی رو راه میندازه که برای مبارزه با معلولیته.
بله.
و حالا داشت میگفتش که این احساس عزت نفس و اعتماد به نفس داشتن یه چیز خیلی سینوسیه، یعنی ممکنه میاد و میره. تو یه روز ممکنه از خواب پاشی خیلی حس کنی که امروز دیگه قراره بری دنیا رو بگی.
اعتماد به نفس داری بازی.
آره یعنی اینجوری هم نیست که شما راشو پیدا کنی دکمه باشه بخوره و تا ابد چیز باشه. خیلی بالا پایین داره، بالاخره آدما شرایط مختلفی رو توی زندگیشون
خیلی چیزا به نظرم دخیله دیگه، یعنی حتی حالا شرایط مالی هم که داری میتونه
همه چیز
اون عزت نفسم در واقع بالا پایینش بکنه.
بله و حالا وارد مرحله آخر این هرم مازلو میشیم که خوشگل ترینشه. حالا فارسی بهش میگن خودشکوفایی، انگلیسی بهش میگن سلف اکچوالیزیشن.
بله
که در واقع اون چیزیه که ما نیاز داریم که واقعا خوشحال باشیم، که در واقع اون زندگی با معنا، یعنی اون معنای توی زندگی خودمون رو پیدا کرده باشیم، که یه قسمت هم ما ماورای خوشحالی راجبش صحبت کرده بود که اون هم راجب این معنا توی زندگی بود، که
قسمت فصل اول فکر کنم هفته دهم قسمت اول بود،
حالا دیگه عددش من نمیدونم، ولی راجب همین بود دیگه که اون تو زندگی هر کدوم از ماها چه مفاهیمی چه کارهایی میتونه باشه که اون خوشحالی واقعی رو به ما بده.
بله
که یه تحقیقی بود که خیلی از ماها ممکنه همون لحظه اول بگیم پول دیگه، همش قضیه مادی و اینا، ولی نشون داده بود که اصلا افزایش درآمد هیچ رابطه‌ای با خوشحالی آدما نداره.
یه تیکه هم معکوس میشد.
حالا توی میگفت حالا رابطه معناداری نیست که درآمدت بره بالا شما آدم خوشحال تری باشی.
100%.
که شروع کرده بودن تحقیق کرده بودن روی آدمای کم درآمدی که زندگی با معنا یا مینینگفولی در واقع دارن، که روی یه سری موسیقیدان این کار رو انجام داده بودن. میگوشه که مثلا شما موسیقی که کار میکنی یه حالا قطعه یا بخوای بنویسی یا بنوازی، بالاخره کلی تمرین لازمه، ممکنه 10,000 بار بزنی تا به اون لولی برسی که کاملا مطمئن باشی که دیگه هر جایی به بعد لازم باشه من میتونم این اجرا رو انجام بدم. شما در واقع یه حس فوق‌العاده‌ای در حین انجام دادن اون کار داری که میگه دیگه خودت رو گم میکنی توی انجام اون فعالیت، و دقیقا این اون لحظه خودشکوفاییه، اون لحظه‌ایه که شما به خوشحالی حقیقی رسیدی. حالا داستان چیه؟ داستانی که مغز ما یه توان پردازشی محدودی داره، این پهنای باندش نامحدود نیست.
بله.
میگه دلیلش همینه که شما مثلا در لحظه فقط میتونی به حرف یه نفر گوش بدی، دو نفر همزمان با حرف بزنن نمیتونی، اصلا همزمان نمیتونه پردازش کنه. حالا اگه کاری باشه، فعالیتی باشه که ما پیدا کنیم و بتونیم تمام توان پردازشی مغزمون رو صرف اون کار بکنیم، دیگه جا برای احساسات و افکار دیگه نمیمونه و شما در واقع غرق اون کار میشی و میتونی که اون کار رو با نهایت لذت انجام بدی، و عین انجام دادن اون کار مشخص که برای هر کسی میتونه یه کار دیگه باشه، لزوما یه کار واحد نیست، میگه به صورت موقت حالا علائم حیاتی ما چیز میشه، متوقف میشه و اصلا حواسمون نیست، و به صورت کامل وقتی حواسمون رو به اون کار مشخص اختصاص بدیم و گم کنیم خودمون رو توی اون کار، دیگه مهم نیست واقعا اون کار چیه، یه حس رضایتی داریم که اصلا غیر قابل وصفه. و حالا هر کدوم از ماها توی زندگیمون نگاه کنیم، ممکنه یه لحظاتی بوده باشه حتی مثلا برای یه دقیقه دو دقیقه که ما یه کاری رو انجام میدادیم و انقدر حواسمون صرف انجام دادن اون کار بوده، دیگه اصلا خیلی دیگه توجهی به محیط بیرون و اتفاقای دور و برمون نداشت.
البته کارون خیلی متفاوته، کارون هر کاری انجام بده یهو سرش میره تو اون کارو دیگه، مثلا میخوای باهاش صحبت بکنی نشسته بود اینجا داشین پاک نویس میکرد کاراشو، من بعد 35 بار اسمشو صدا میزدم تا از اون حال خودش بیاد بیرون و جواب سوالای منو بده. ولی خب بعضیا اینطوری ان دیگه. ولی خب
حالا مازلو اسم این لحظه رو میذاره اون لحظه پیک یا اون اوج تجربه‌ای که شما دارید، که دیگه اون بالای دیگه اصلا مغزت هیچ چیز دیگه رو توجه بهش نمیکنه.
بله
این حالا اون 5 تا مرحله هرم مازلو بود که هرم نیازمندی های انسانه، و هر کدوم از ماها تا در واقع اون نیازهایی که توی هر کدوم از این طبقه ها هست رو برآورده نکنیم، نمیتونیم به لول بالاتر برسیم. و حالا هر کدوم ما بر اساس تجربه و زندگی شخصی که داریم میتونیم فکر کنیم ببینیم چه زمانهایی بوده که ما تونستیم مثلا یه تعداد مشخصی از این لول های اولیه رو برآورده کنیم و به اون سطوح بالاترش برسیم، که سه تای آخر رو بهش میگن نیازهای سطح بالا، دو تای اول که نیازهای فیزیولوژیکی و امنیت، که اونا چیزه دیگه، نیازهای پایه‌ایه، و حالا امنیت رو عملا میگن توی جواب امروزی تا حد خوبی حل شده دیگه، ما مثلا خیلی نگرانی نیستیم که یه شیر بیاد به ما حمله کنه یا حالا یه قبیله دیگه، که هرچند بالاخره هنوزم اتفاق میفته. ولی حالا یه چیز جالبی هم بود، من یه مطلبی راجع به کره شمالی خوندم که یکی از آدمای سطح بالای گوگل پا شده و رفته به کره شمالی و هدفش هم این بود که اونجا اینترنت رو راه بندازه. حالا میدونیم دیگه توی کره شمالی آدم‌ها به اینترنت دسترسی ندارن، اینا اینترانت دارن که شبکه داخلیشونه و لزوماً همشون نمیدونن اصلا اونجا چه خبر و اینا. و داشت میگفتش که به نظر ما الان زمان مناسبیه که کره شمالی بیاد این قضیه رو راه بندازه، مردمش به اینترنت دسترسی پیدا کنن. کسی که مطلب رو نوشته میگفت اصلا این حرف غلطه، شما اگه یه نگاه به هرم مازلو بندازی میگفت اینا یه سری نیاز اولیه مثلا مثل غذا و گرما و این چیزا دارن که هنوز برآورده نشده تو کشورشون. حالا اینترنت رو شما اونجا راه بندازی چیزی رو حل نمیکنه، اینا باید اول اون نیازهای پایه‌شون حل بشه و که بتونن به مراحل بالاتر برسن. میگه شما اگه آب نداشته باشی نمیتونی اصلا به رویات فکر کنی. راست میگه، اگه مثلا خونه سرد باشه تو نمیتونی بری به این فکر کنی حالا من از زندگیم چی میخوام، تو اون لحظه میخوای خونه رو گرم کنی، این تنها چیزی که میخوای.
خیلی برام جالبه بدونم که حالا من یه سری زدم نتونستم چیزی پیدا بکنم که چند درصد آدما چه لولایی رو پس میکنن، یعنی مثلا اگر که کل دنیا رو در نظر بگیره چند درصدشون واقعا مثلا لول پایه اولی رو مثلا پاس میکنن میرن بعدی و چند نفر واقعا به اون مثلا چند درصد آدما به اون پایه آخری میرسن به صورت معنایی. ولی خب من واقعا نتونستم چیزی پیدا بکنم چون خیلی سخته در موردش پیدا کردم.
حالا این مطلب رو راجع به کره شمالی گفتم، حالا ما که ایرانی هستیم باید ببینیم ما تو کدوم لولش گیر کردیم و از اونجا فعلا بالاتر نمیتونیم بریم.
خب واقعا چیز دیگه فکر میکنم برای آدما خیلی متفاوته. حالا اگر که بخوای یه جامعه کامل در نظر بگیری خیلی سخته بخوای بهش برسی. خیلی خب، این بود هفته 11 قسمت دوم ما که کارون در مورد هرم مازلو صحبت کرد. شما به ما بگید که نظرتون در مورد این هرم چیه و آیا اگر که رسیدید به اون قسمت آخر هرم مازلو چیه و چه جوریه، چون که من فکر نکنم هنوز، فکر کنم دوم سوم شه تازه دارم پاس میکنم. خلاصه منتظر نظراتون هستیم. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، فیسبوک، توییتر، تمام این اپلیکیشن ها ما یه خودکست داریم، ولی اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما وایس ها و مسیجاتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.